رویت هلال مخصوص خود را داشته باشد. او افزود اگرچه از نظر فقهی این موضوع مشکل ندارد، اما بهتر است که در تعیین روز عرفه اختلاف نباشد.
به خاطر وحدت یک پارچگی مسلمانان و همچنان این که حج خودش رمزی و سیمبولی وحدت یک پارچگی و وحدت مسلمانان است، بهتر است که مطابق اعلان عربستان سعودی همان را اعتبار داده شود و مردم در کشورهای دیگر همان عرفه را معتبر بدانند.
اختلاف طالبان با عربستان سعودی در تعیین روز عرفه و عید قربان و همچنان آغاز ماه رمضان و تجلیل زید آن پیشی ندارد و در سالهای گذشته نیز روزهای متفاوتی از سوی این دو مرجع اعلام شده است. بر اساس روایات اسلامی، عرفه روز است که زائران برای انجام فریضه حج در دشت عرفات شهر مکه عربستان سعودی گرد هم می آیند. بر این اساس برای مسلمانانی که به سفر حج نرفتند نیز این روز با فضیلت است. بسیار از آنها روزه می گیرند و به دعا، استغفار و عبادت می پردازند. گفته نیست که وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به تاریخ 16 حوت سال گذشته اعلام کرده بود که برای افغانستان برای اشتراک در مراسم حج سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده که هزینه سفر حج هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در برلین خواستار افزایش فشار بین المللی بر روسیه شد و اعلام کرد که اوکراین و آلمان به طور مشترک سلاح‌های دوربرد تولید خواهند کرد تا توان دفاعی اوکراین را تقویت کنند. زلنسکی در گفتگو با شبکه آلمانی RTL در تاریخ 28 می گفت فشار کافی وجود ندارد و از آنچه که آن را تعهد ناکافی قدرت‌های جهانی خواند انتقاد کرد. او افزود ایالات متحده درگیر است اما نه 100%. کشورهای دیگر مانند چین و برخی از کشورهای جنوب جهان نیز عقب نشینی کردند. زلنسکی همچنین گفت صلح پایدار احتمالاً تنها پس از کنار رفتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امکان پذیر خواهد بود. زلنسکی قبلاً در همان روز روسیه را متهم کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس را به تأخیر می‌اندازد و گفت اونها یعنی روسیه دائما به دنبال بهانه‌های برای پایان ندادن به جنگ هستند. مرتز هم با اشاره به حملات هوایی اخیر به کیف و دیگر مناطق گفت این حملات زبان صلح نیستند. آنها توهین آشکار به همه کسانی هستند که برای صلح تلاش می‌کنند. مرتز در یک نشست خبری مشترک گفت آلمان تلاش خواهد کرد تا اردوی اوکراین را به تمامی توانمندی‌هایی که برای دفاع موفق از آن کشور نیاز است مجهز کند، از جمله تولید داخلی موشک‌های پیشرفته. آلمان دومین تأمین کننده بزرگ کمک نظامی به اوکراین پس از ایالات متحده است. با این حال برخی از سیستم‌های پیشرفته تسلیحاتی با محدودیت‌های در زمینه برد و نوع هدفگیری روبرواند، زیرا نگرانی‌هایی وجود دارد که کرملین با واکنش تلافی جویانه پای ناتو را به درگیری بکشد. مرتز در گفتگوی دیگر با شبکه ZDF آلمان گفت که احتمال ارسال موشک‌های کروز تاوروس ساخت آلمان را رد نمی‌کند، سلاح دوربردی که زلنسکی خواستاران شده. اما افزود این موشک‌ها در حال حاضر کمک چندان نخواهند کرد، چرا که آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از آنها ماه‌ها طول می‌کشد. به همین دلیل آلمان اکنون در حال تقویت همکاری و پشتیبانی نظامی با اوکراین است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از توافق همکاری تسلیحاتی بین آلمان و اوکراین انتقاد کرد و در تلگرام نوشت آلمان در حال پیمودن همان مسیر است که در قرن گذشته چند بار منجر به سقوطش شد. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش گفت که روسیه نباید تعیین کند که آیا متحدان اوکراین اجازه دارند در تولید سلاح دوربرد به این کشور کمک کنند یا نه. او در گفتگو با شبکه CNN گفت واقعیت این است که روسیه صرفاً در حال تحریک جنگ نیست، بلکه هر روز بدون هیچ حق جنگ را برا انداخته و حقوق بین الملل را نقض می کند. او افزود که در کنار اوکراین خواهند بود تا زمانی که اوکراین مجبور به دفاع از خود، قلمرو و مردمش در برابر تجاوز روسیه باشد.
بیشتر از خبر
دیروز روز جهانی بهداشت قاعدگی بود. روز برای آگاهی بخشی درباره نیازهای بهداشتی میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان. اما در افغانستان جایی که دختران از ابتدایی ترین حقوق انسانی از جمله آموزش و خدمات سی محرومند، قاعدگی همچنان موضوع پنهان پر از شرم و سکوت است. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با دکتر محبوب افغان اول از او پرسیده که چرا در افغانستان حرف زدن درباره عادت ماهوار هنوز یک تابوی اجتماعی به شمار میره.
بله، مطور که خود ما کل ما میفهمیم که اینمی بهداشت قایدگی یا عادت ماهیانه یا عادت ماهوار یا پیری این یک پروسه طبیعی و یا پروسه نرمال فیزیولوژیک است در زندگی خانمایی که ما او را رپرودکتیو ایج میگیم، که از زمان بلوغ یعنی اولین دوره عادت ماهوار که شروع میشه در سنهای 12 و 13 تا سنه 45 تا 50 سالگی اینا عادت ماهوار می داشتن و این یک پروسه طبیعی است و فیزیولوژیک است و منتها در تمام خانم ها یا در تمام دخترای نمی عمر که می باشه این یعنی یکسان نمی باشه، یک تعدادشان یعنی احساس درد و ناراحتی و چیزا می داشته باشند این دوران که یه بسیار زیاد یک توجه کار داره از نقطه نظر صحی و از نقطه نظر از صحت ذهنیشان و صحت فیزیکیشان از همچنان و ای که چرا این تابو به حساب از اینکه ایر احساس میکنن که خانم‌ها یا دختران نمیتونن امر کسی راجع به این صحبت بکنن یا مشکلی که دارن در این قسمت و از کل کدام مهم حفظ صحه در دوران حاملگی و در دوران ببخشید عادت ماهوار است که ای افضل صحب به یه حساب مهم است که امو محصولات که باید استعمال شوه به امو پاکی و نظافت که باید به این می وقت از استفاده شوه ای به دسترس خانما نمی باشه و به دسترس دخترهای ما بسیار کم است و منطقه به این قسمت اگر ما بگوییم که چی راه حل هست ایست که خانواده ها مخصوصا مادرها و یا مادرکلان و یا خاله و عمه و خواهرای بزرگ اینا میتونن زیادتر به اینمی دخترهایی که مخصوصا دفعه اولشان میباشه یا سالهای اولشان به اینا همکاری کنن. در دایزی یکان دفعه حقیقه اینمی که ما دسمنوریا میگیم یا درد که در وقت عادت ماهوار می باشه یکون دفعه قدر شدید می باشه که حتی در این ممالک که پیشرفته است و در امریکا و در اروپا و در اینجا میلیون ها زن روزانه از کار دفتر خود رخصت می گیرن به خاطر ازی که قدر درد شدید می باشه یا صحت زینا رو متاثر می سازه که به کار رفته یا کار روزانه عادی خود انجام داده نمی تانن. به همین شکل خانم دخترایی که در خانه هستن و یا مکتب میرن یا درس یا دانشگاه در داخل افغانستان یا در تمام کشورها فعالیت های روزانه از یا بسیار معوف میشه یعنی متاثر میشه توسط از اینمی دردای دوران قایدگی یا ماهوار.
به دلیل ازی که شرایط اقتصادی در افغانستان بسیار زیاد بد است و همچنان سیستم بهداشت و سیستم صحی در افغانستان آنقدر پیشرفته نیست که حتی دکترهای مجهز در هر جای داشته باشه که مشوره های رایگان صحی با آگاهی دهی برای دخترای جوان و حتی برای دخترها داده شوه، چقدر میتونن خانواده ها و دختر خانم ها در خانه بتونن خود تغذیه بکنن؟ حتی تغذیه هم خیلی مهم هست، چون که خصوصا دخترای نوجوان وقتی که پریودشان آغاز میشه با زایات که می داشته باشن ممکن هست در مقابل آنچه که شما گفتین که درد و این مسائل را که هر ماه می کشن بیشتر ضعیف و ضعیفتر شون. توصیه شما چی هست اگر خیلی کوتاه اشاره کنین؟
خب توصیه همونطور که گفتیم که اگر اینا با یعنی وسایل صحی یا دکتر و اینا دسترسی نداره فامیل ها میتونن امرشون کمک کنن و خودشان. یکی خوب همی برای اینا پرایوسی که ما میگیم یعنی یک جای خلوت هم باید داشته باشن که اینا از همون محصولات که استفاده میکنن او را بتونن یعنی به شکل پاکیزه و نظیف از او استفاده کنن و اونم قدر که زو دور تبدیل میکنن و زودونار و رای چیان با یک وسیله که یاره یعنی اوس مندازن و هم باید یک جای محفوظ و مطمئن باشه. یکی و دیگه یکی از نقطه نظر تغذیه که شما گفتین اینمی دردایی که من میگم یکان دفعه ای از سبب بعضی امراض می باشه، مثلا اندومتریوسیز، ادنومایوسیز یا فایبروید، اینمی تومورای رحم، و یکی عادی می باشه که هر کس می داشته باشه و او درجهش فرق میکنه. یک تعداد دردای شدید، یک تعداد دردای کمام. دردای شدید اگر دوامدار باشه باید به یعنی به دکتر رجوع کردن یک کار لازمی میشه که به دکتر رجوع کنه که معلوم شود که کدام تکلیف ارگانیک یا عضوی در داخل رحم یا در تخمدان ها موجود نباشه. که من نمایش رو نگرفتم به نمایش انگلیسی سه اندومتریوسیس میگه یا فایبروید یا دنماسیس، که در نتیجه از این امراض یکان دفعه اینا خونیزیایشون زیادتر می باشه در دوران حملگی و اونا ایره سبب این خونیزی ها اینا کم خون میشن. اینا آهن ضرورت دارن، ویتامین دی ضرورت دارن و در نقطه نظر تغذیه یا غذایی که دردایشون کمتر بسازه و غذایی است که مثلا میوه و سبزیجات در او زیادتر باشه و شکر و نمک و چربی کمتر باشه. اینا دردشان شاید یکمک کمتر باشه و همچنان تمرین های خفیف هم یکمک کمک میکنه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا از صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضر امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا حذف شدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب به سر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا با تشویش سپری میکنن.
هم خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحت من باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و و تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنف های 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیزات بر اساس ازی است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و اینمی معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن ازی نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا نانوار خانوادیشان بودن و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار دوستان مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست در طرفان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستند که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یه باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم افغانستان خود زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگرها آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگرا، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد، که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود میشود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می‌دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان می توان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر
و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Thank you.
شنیده باشی من هر خبر و گشتم ز سبا شنیده باشی
تو فرار